أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در نسبت به اشکال ثانی در استدلال به فقره ثالثه برای وجیه استفها که جوابهای مطرح شده و دوتا جواب را مرحوم آقای در متن کفایه متعرض شدن، اینا شد که در سه قسمت بحث بشه. قسمت اول مربوط بود به تمامیت این دوتا جواب و عدم تمامیتش. نقطه دوم مربوط بود به این که آیا جواب دادن منحصر به اینه یا راه دیگه‌ای برای حل اشکال وجود داره. که در این قسمت دوم بیان شد که همونطور که در کلمات عده‌ای از محققین آمده، اصل ورود اشکال مبتنی بر اینه که از سؤال ضراره استفاده بشود که بعد از نماز نفس نجاست سابقه را دیده، ولی اگر معنای سؤال ضراره این نباشد بلکه معنای سؤال ضراره این باشه که بعد از نماز نجاستی را دید که احتمال وقوع صلاتش در نجاست رو میده، دیگه این اشکال از اساس مرتفع میشه، دیگه جایی برای احتیاج به جواب نداره. منتها یا میشه کلام را بر این هم بکنیم یا نه، این قسمتش در بیان محتملات در این فقره ثالثه مطرح شده. و روی این حساب اگر ما بیدیم که عبارت صادر در روایت همون عبارت تحریمه باشه، جای این هم دارد که مقصود از ثم رأیتو علم به نفع نجاست سابقه نباشه. خب این پس این جمع مانعی نداره و میشود به این وسیله اصل اشکال منتفی بشه. منتها خب این که در نسخه علل عبارت روایت بیتوری دیگه معنا شده، قسمت آیا موجب تعارض میشه یا موجب تعارض نمیشه، از موال تعارض نسخت این هست یا نه، اینم نکته در اینجا وجود داشت که دیروز اشاره شد. ممکن بگیم اونی که ثابته فقط نسخه وسائله، اگر نسخه دیگر ثابت بشه یا به خاطر اشتهار نسخ از راه فرائض یا به خاطر نقل اصحاب دهار، نهایت چیزی که تعارض میشه وقت نتیجه اگر تعارض بین این دو بشه، وقتی ما نمیتونیم در حقیقت این جواب را به عنوان جواب حل جوابی که اشکال را حل بکنه ارائه بکنیم، چون ارائه این جواب مبتنی هست بر این که ثابت در این مورد رأیتو فقط باشه. ولی اگر ما احتمال بدیم که اونی که صادر شده رأیتو باشه که ظهور واضح داره در این که نفس نجاست سابقه را دیده، خب این دیگه این جمع منتفی میشه. نقطه سوم از بحث در این جمع در این جواب از اشکالات اینه که حالا اگر ما نتوانستیم به یکی از طرق سابق اشکال را جواب بدیم که عدم رجوع به اعاده چطور تعلیل شده به قاعده لا ینقض الیقین به شک، اگر نتونیم این جواب کافی نسبت به این اشکال داشته باشیم و عاجز باشیم از تفسیر از این اشکال، آیا عجز از جواب نسبت به این اشکال مضر به استدلال به این فقره ثالثه برای حجیت استصحاب هست یا مضر نیست؟ در این قسمت فرمایش مرحوم آخوند در آخر این عبارتش این بود که فرموده که نه، این مضر نیست. فرمود که عجز از تفسی از این لا یوجب، لا یکاد یوجب اشکالی در دلالت روایت بر استصحاب، موجب اشکال نمیشه. چرا موجب اشکال نمیشه؟ به جهت این که با این تعبیر فرموده، به جهت این که این اشکال اشکالی است که علا ای تقدیر وارد هست، به اختصاص ندارد ورود اشکال به این که اورید از لا تنقض الیقین به شک قاعده استصحاب، نه، حتی اگر قاعده یقین هم از او اراده شده باشد باز این اشکال جا داره، مجال داره. این اشکال اشکال اختصاصی به دلالت روایت بر استصحاب نیست، بلکه اشکال مشترک الوروده. وقتی اشکال مشترک الورود بود، از عدم از عجز و عدم تمکن از رفع اشکال نمیشه اثبات، نمیشه به این نتیجه برسیم پس این روایت دلالت بر استصحاب ندارد بلکه دلالت بر قاعده یقین داره. نگه رفعی به این نتیجه، چون اشکال مشترک الوروده. این اشکال اشکالی است که هر دو طرف باید حل بکنیم. اگر نتونستیم حل بکنیم این ضرری به صحت استدلال ندارد. این در این نقطه ثالثه فرمایش مرحوم آخوند اینه. به این مطلب مرحوم آخوند در اینجا فرمودن عجز از تفسی لایکات یوجب اشکال فی دلالت روایه علی الاستصحاب، در این قسمت مرحوم ایروانی دو تا اشکال کرده به مرحوم آخوند. مرحوم آخوند فرمود عجز از تفسی لا یوجب اشکالا فی دلالت روایه علی الاستصحاب، مرحوم ایروانی فرمودن که نه، دو تا اشکال کرده. یه اشکال اینه که مطلب اول که در اشکال به در نقد کلام مرحوم آخوند دارن اینه که فرمودن که چه اشکالی، ایو اشکال اعظم من بقای روایه علی الاجمال و تردد بین اراده الاستصحاب و اراده القاعده. بالاخره این تردد بین استصحاب و قاعده یقین همچنان باقیه و شما نتونستید اشکال را حل بکنید، تردد که از بین نرفت، تردد همچنان باقیه، پس نمیتونید به این فقره ثالثه برای حجیت استصحاب اشکال بکنید، برای استدلال بکنید، نمیتونید به این فقره برای حجیت استصحاب استدلال. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که بله، چون به ملاحظه مورد روایت شما نتونستید تشخیص بدید که این جهاز بر استصحاب میکنه یا نه، چون تطبیق روایت بر استصحاب مبتلا به اشکال شده. ایو اشکال اعظم از این بقای اجمال. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که فرموده خب اگر بله در اینجا اونچه که در ناحیه جواب اومده که کبرای لا تنقض هست، شما نتونستید این را منطبق بر مورد روایت بکنید، عاجز شدید از دفع اشکال، و این در حقیقت کاشف از اینه که در اینجا اونی که راوی به عنوان جواب نقل کرده از امام علیه السلام درست نقل نکرده، چون مطلبی را نقل کرده که با مورد سازگاری نداره. خب این عدم مناسبت این جواب با سوال موجب وهن در صدور روایت میشه و مخل به سند روایت میشه، روایت را از حجیت میاندازه. روایتی قابل استدلال هست که اونچه که راوی نقل میکنه قابلیت تطبیق بر مورد سوال رو داشته باشه، و الا اگه مطلبی رو نقل کنه که بی اعتبار به سوال باشه، خب این مطلب بی اعتبار که از امام علیه السلام صادر نمیشه. این نشون میده که در نقل راوی خللی پیدا شده. راوی تمام ما سمع من الامام علیه السلام رو نتونست در عبارتش بیان کنه، برای ما نقل کنه. بس اگر شما عاجز از حل اشکال شدید، معناش اینه که مواجه شدید با یک کلامی که این کلام با سوال اصلا سازگاری نداره، یا به عبارت دیگر تهافت پیدا میشه بین سوال و جواب، و این تهافت بین سوال و جواب باعث این میشه که روایت از حجیت بیفته. این اشکال دومی است که مرحوم ایروانی در این قسمت نقطه ثالثه در دقیقه در مقابل مرحوم آخون به عنوان نقد کلام مرحوم آخون بکرد. آیا این دوتا مطلب تمام، یعنی اشکال به مرحوم آخون وارد ما اگر نتونستیم از طریق جوابهای سابق مشکل تطبیق را حل کنیم، میتوانیم به روایت استدلال بکنیم برای حجت استصحاب یا نه؟ نسبت به این دو اشکالی که در کلام مرحوم ایروانی شده، اینا قابل جوابه. اما مطلب اول که ایشون فرموده که ایو اشکال اعظم من بقای روایه علی اجمال، جوابی که از این مطلب داده میشه اینه که با توجه به اون چه که مرحوم آخون در اینجا نظرش هست، که فرموده که ما نمیتونیم اشکال را، اگر نتونستیم اشکال را حل کنیم، مراد مرحوم آخون از اشکال چیه؟ اشکال دومه، چون خود مرحوم آخون در فقره ثالثه دو تا اشکال مطرح کرده بود. اشکال اول این بود که ممکنه این روایت به استصحاب ناظر نباشد، به قاعده یقین ناظر باشد. این اشکال اوله. این اشکال اول رو که مرحوم آخون حل کرد، یعنی فرمود که ظاهر این روایت اینه که لاتنقل دلیل بر استصحاب، مفاد لاتنقل بیان استصحاب هست نه بیان قاعده یقین. حالا چرا اینه؟ خود مرحوم آخون استصحاب کرده، وجودی خب در اینجا وجود داره، از جمله این که اگه قاعده یقین باشه باید مثلا نسبت به در اینجا مثلا شک فرض نشده، در نسبت به حالت فعلی مثلا شک فرض نشده، ارکان استصحاب ذکر نشده، یا به قاعده یقین اگه این روایت بخواهد دلالت بر قاعده یقین بکنه، باید فرض بکنیم که زراره بعد ما فحصه از نجاست از به خون را ندید، یقین به عدم نجاست پیدا کرد. این مطلب در روایت ذکر نشده. با اینکه در روایت ذکر نشده، چطور ما بگیم این روایت دلالت بر قاعده یقین میکنه؟ اشکال اول رو مرحوم آخون حل کرد، فرمود ظاهر اینه که این مطلب، این عبارت مربوط به استصحابه نه قاعده یقین. پس تردید بین استصحاب و قاعده یقین را مرحوم آخون در ذیل اشکال اول حل کرده با استصحاب. فعلا در مقام جواب از اشکال دوم هست. خب در مقام جواب از اشکال دوم مرحوم آخون فرموده که خب ما این عبارت را میدانیم که دلالت بر مضمونش حجیت استصحابه. لا ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، مضمونش حجیت استصحابه، در استظهاری معنا که ما شک نداریم. فقط مشکل ما سر اینه که آیا این حکمی که در اینجا ذکر شده، این حکم به خاطر استصحابه یا به خاطر استصحاب نیست؟ به خاطر آیا کبرای استصحاب میتواند علت و وجه برای این حکم باشه و حکم در مقام مصداق استصحاب هست، ینطبق علیه الاستصحاب یا لا ینطبق علیه الاستصحاب؟ خب در این مرحله اگه ما نتوانیستیم اشکال را حل بکنیم،
حل عجز از حل اشکال ضرری به استدلال به روایت نمیزنه. چرا؟ به جهت این که نهایت امر اینه که این مورد مثل موارد دیگه ای میشه که ما عبارت صادر از امام علیه السلام را در معنای او تشکیک نداریم، شکی نداریم، معنای او واضح هست، ولی تطبیق این بر مورد برای ما روشن نیست. خب در مثل اون موارد چجور عدم فهم، بله عدم، حتی علم به عدم تطبیق، حتی علم به عدم تطبیق مانع از استدلال نمیشه در مثل محل بس که ما وجه تطبیق را متوجه نشدیم، نه اینکه یقین داریم که منطبق نیست بر او. این مقدار کافی برای رفعیت نیست. اون جایی که قبلا هم مثال زده شده بود در سیه صفوان و بزنجی، امام علیه السلام برای بطلان حلف بر طلاق، بر طلاق و عتق و صدقه ما یمله، کسی مجبور شده به این که قسم بخوره که زنش طلاق داده بشه در این فرض، مالش ما یمله که صدقه داده بشه، بله عبدش آزاد بشه، مجبور به قسم شد. آیا این عمل به این قسم لازمه یا نه؟ این سوال را صفوان و بزنجی از امام علیه السلام کرده، از امام رضا علیه السلام. امام علیه السلام فرمود نه، این الزامی نیست، این حل واجب الوفا نیست. چرا؟ استشهاد فرموده به قول رسول الله، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم وضع عن امتی ما اکلو علیه. امام علیه السلام برای تعلیل بدلان و عدم وجوب حلف اکراهی استشهاد کردن به این قول رسول الله. این استشهاد امام در حقیقت متضمن یک کبرا و یک صغرایی هست. صغرا اینه که در اینجا بله این حلف، بله حلف از اکراهن صادر شده. کبرا اینه که پیامبر فرمود که اون چی که از اکراه صادر بشه اثر نداره. دون حساب مرحوم شیخ فرمود از این استشهاد امام علیه السلام استفاده می شود که مرفوع در حدیث رفع خصوص مؤاخذه نیست، بلکه جمیع آثار حتی احکام بعضی هم برداشته میشه. این را از کجا؟ چون از کیفیت استدلال امام مطلب را در میاریم. امام فرمود که این حلف در حقیقت این استشهاد متضمن یک کبرا و یک صغرایی است که اینی که صادر شده حلف اکراهی هست. این حلف صادر، حلف فعل اکراهی، فعلی است که صدر عن اکراهن، و رسول الله فرمود که کل ما صدر عن اکراهن آثارش برداشته شده، تمام آثارش برداشته شده، هیچ اثری نداره. خب از جمله از آثار همین وجوب وفای بید. این استشهاد با این که در مورد روایت ما میدانیم که قسم بر طلاق زوجه حتی اگر اکراهی هم در کار نباشه این قسم نافذ نیست، یا بله در مورد عتق هم این که بله اگر کسی قسم بخوره بر این که عند تحقق فلان امر عبدش آزاد بشه، به این با قسم تنها عبد آزاد نمیشه، اون احتیاج به بله صیغه بعد از به صورت منجز باید محقق بشه، به صورت معلق نمیشه. یا در صدقه ما یملک هم به صورت به نحو شرط نتیجه اینجور نیست که خود به خود صدقه بشه، این احتیاج به صیغه خاصه داره. با این که در اونجا بطلان حل نه به خاطر اکراه، واقعا اگر اکراهی هم در کار نبود این حل باطل بود، ولی امام علیه السلام برای توجیه و تعلیل بطلان حل به این قول رسول الله استشهاد فرمودن. خب این استشهاد در حقیقت استشهاد به یک کبرایی است که ما میدانیم که این کبرا منطبق بر این مورد نیست، یعنی وجه بطلان در مورد اکراهی بودن نیست. با این که میدانیم کبرا منطبق بر مورد نیست، در این حال ما به این کبرا میتونیم استدلال بکنیم. چرا؟ چون این روایت، این استشهاد در حقیقت متضمن دو مطلب هست. یکی این که کبرایی به نام رفع جمیع آثار در موارد اکراه داریم، این قاعده عام تمام آثار در موارد اکراه برداشته میشه. یکی دیگه این که بطلان حلف در مورد هم از این بابه. خب نسبت به یک مطلب ما میدانیم که علم به خلاف داریم و امام علیه السلام این را فرموده، ممکنه از به خاطر تقیه جهادی دیگه، ولی علم داریم به اینکه مراد جدی نیست در قسمت تدبیر کبرا بر موره، مطابق با مراد جدی نیست. ولی مجرد علم به عدم مراد بودن به اراده جدی در قسمت تدبیر مانع از استدلال نسبت به خود اون کبرا نمیشه. محل بحث نهایتش اینه که از این قبیل باشه، در محل بحث مدلول این کبرا که لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، مدلولش معلوم هست، ما در مدلولش تردید نداریم، چون فرض اینه که اشکال اول رو جواب دادیم. وقتی مدلول او بله واضح شد بر اساس جواب از اشکال اول، در اشکال دوم اونی که برای ما تولید اشکال کرد عدم تطبیق این قاعده بر این مورده. خب اگر ما وجه تطبیق را نفهمیم، مجرد عجز از فهم نکته تطبیق و وجه تطبیق، باعث نمیشه که از روایت رفعیت بکنیم.
پس ما علم داریم به عدم تطبیق راحت‌تر میفهمیم این کبرا خودش
مستقلن لازم،
ولی وقتی ما
علم خلصی شدیم نداریم
نمیدونیم
دقیقا معنی کبرا چیه. فرض اگر تردید در معنای کبرا داشتیم بله، ولی فرض اینه که این قسمت رو مرحوم آخون فرمود که علایاله، چون این رو مرحوم آخون توضیح داده که این از این جهت نیست، چون این کبرا یا به معنای قاعده یقینه یا به معنای قاعده استثابه، احتمال سومی در بین نیست. وقتی که احتمال سومی در کار نباشه، نه وقتی احتمال سومی نباشه، پس عجز ما از تطبیق نمیتونه اشکال جدیدی ایجاد بکنه، عجز ما از تطبیق نمیتونه اشکال جدیدی ایجاد بکنه، چون علایاله چه این باشه چه اون، چه قاعده استثاب باشه چه قاعده یقین باشه، در هر دوتا این اشکال وارده. پس از این را ما نمیتونیم استثاب را ترک کنیم به سراغ قاعده یقین بریم. باقت نظر از اینم که اینه عبارت مرحوم آخون این بود که این اشکال لازم علی کل حاله ما بداعت عدم خروج این من هما، چون این مفاد از این استثاب و قاعده یقین که بیرون نیست، یا اینه یا این، احتمال سومی وجود نداره. پس ما مواجه با یک کبرایی شدیم که این کبرا را نمیفهمیم که بر مورد تطبیق میکنه، چجور تطبیق میکنه. خب حالا اگر تطبیق این کبرا بر اساس یک احتمال واضح بود و اشکالی درش نبود و بر اساس احتمال دیگر مبهم بود، ممکن نبود تطبیق، خود همین امکان تطبیق خود این کاشه بر اینه که در اینجا مراد همون قاعده یقینه، ولی چنین چیزی که در بین نیست، فرض اینه که اشکال مشترک بین این دوتا احتمال.
ما به قاعده یقین اشکالات رو مرد کنیم، اینجا به استثار اشکال وارد میشه که قاعده تطبیق رو در مورد باز دوباره امر مردد میشه. حالا بداحت هم
بذار بذار احتمال سومی که در کار نیست دیگه،
شاید احتمال سومی در کار باشه ما خبر
نیست. فرض این چی همینه، فرض اینه که احتمال سوم این قاعده لاینبذوریه، قاعده لاینبذوری یقینی به شک احتمال معنای دیگه غیر از این نداره، چون معنای دیگه غیر از این نداره. این مثل اینکه در همون قول رسول الله استشهاد امام علیه السلام به قول رسول الله، این مراد این کبرایی که از این استشهاد استفاده میشه رفع جمیع الآثاره، و الا اگه جمیع الآثار در حدیث رفع نشده بود اصلا این استشهاد معنا نداره. این استشهاد از این استشهاد یقینا به دست میاد که جمیع آثار به حسب قول رسول الله جمیع آثار اکراه برداشته شده. وقتی که این مطلب واضح بود، پس ما با یک کبرایی مواجه شدیم که امام علیه السلام در قسمت تعالی یک کبرایی به ما ارائه فرمودن که ما تطبیق این کبرا یا وجه تطبیق این کبرا رو بر مورد سوال متوجه نمیشیم، یا اصلا علم به عدم تطبیق داریم. خب این بله نسبت به پس این اشکال اول که مرحوم ایروانی فرموده خود تردید بین قاعده یقین به استفهام همین اشکال اعظمی است، این دیگه اشکال اعظم در بین همینه و این اشکال هم باقی علی حال شما نمیتونه به روایت برای حجیت استفهام استدلال بکنید، این مطلب تمام نیست. اما مطلب دوم که ایشون فرموده خب اگر شما نتونید روایت را تطبیق بکنید بر این مورد، این کاشف از خلل در نحوه نقل نشون میده که راوی تمام اونی را که از امام علیه السلام صادر شده به تمامی به کمالی نتونست منعکس بکنه، نتونست برای ما نقل بکنه، این نشون دهنده خلل در نقل و خلل و در حقیقت به واسطه این قرینه به علم به خلل در نقل یا حتی در حد اطمینان هم باشه روایت از حجیت میفته، قابلیت استدلال دیگه نداره. نسبت به این مطلب هم ممکنه اینجور جواب داده بشه که نه، مجرد عیز از تفس عیز این مقدار کاشف از خلل در اینجا نیست، بالاخره کاشف از خلل در اینجا نیست، وجهی ما اینجور نیست که علم به وجود خلل داشته باشیم یا اطمینان به خلل داشته باشیم، ما نکته تطبیق را متوجه نمیشیم، ما در نمیاریم، نه اینکه اطمینان داریم که این جواب این استصحاب این کبرای استصحاب علم داریم به اینکه قابلیت تطبیق را نداره، نه ما به حسب اونی که تأمل میکنیم نمیتونیم در اینجا تطبیق بکنیم استصحاب را، ولی اینجور نیست که خصوصیات مورد برای ما واضح باشه که یقین به عدم تطبیق داشته باشیم، علم به خلل نیست، اطمینان به خلل در بین نیست، نهایتش اینه که ما وجه تطبیق را متوجه نمیشیم. خب این مقدار که ما وجه تطبیق را متوجه نشیم موجب رفعیت از ظهور روایت در اون معنای ظاهر نمیشه، از این عبارت یه معنای به دست میاد که فرض اینه که در جواب اشکال مروافون در جواب اول از اشکال مروافون تعیین کردن که این مفاد به این مضمون همون استصحابه، منتها نقطه تطبیقش بر مورد چیه اینو ما متوجه نمیشیم، ولی امام علیه السلام در مقام اعطای قاعده کلیه هم حکم اون مورد رو بیان فرمود و هم کبرای استصحاب رو به زلاله تعلیم فرموده، اونی که برای ما قابل عقله همون کبرای حجیت استصحاب. بله اگه یه جوری باشه که بله این جواب با این سوال متحافظ در بیاد، بله متحافظ در بیاد، اصلا نخونه یه چیزی بی ربط نسبت به او باشه، علم و اطمینان به این باشه، در اون موارد نمیشه به این روایت عقل کنی، ولی مورد بعد که از جهت صغروی از این قبیل نیست، بلکه مورد از مواردی است که کبرایی بیان شده، بله حکم این مورد ذکر شده، حکم این مورد ذکر شده که لا یجب اعاده نسبت به این قسمت که معلومه، برای این حکم هم که عدم وجوب اعاده باشه علتی ذکر شده، منتها کیفیت تطبیق رو ما متوجه نمیشیم. خب متوجه نشدن کیفیت تطبیق موجب این نمیشه که ما از دلالت ظاهر فقره اخیر که لا لیف یم بغیل لکه انتن بوده یقینه به شک بتونیم رفعیم. خب این بله پس این در این بحث که جواب از اشکال دوم در فقره ثالثه باشه، نقطه در قسمت سوم اون چیزی که مرحوم آخون فرموده تمامه، بله نهایتش اینه که ما نتونیم اشکال رو حل بکنیم، ولی عجز از تفسیر اشکال معنای او علم و اطمینان به وجود خلل نیست، چون علم و اطمینان نیست طبعا شرایط عقل به خبر و عمل به خبر فراهم مانع از عقل به خبر نیست، بلکه برای ثبوت روایت در این قسمت از حجیت نیست. خب در اینجا در جواب در این قسمت جواب از اشکال دوم همونطور که در
قسمت‌های قبلی مطرح شده، جواب‌های متعددی داده شده که عمدهش همون جواب اول به دوم بود. بعدم در مقام مقایسه بین این دو جواب‌ها، در مقام مقایسه بین این دو جواب‌ها هم مطالبی از مرحوم نائینی و مرحوم خویی ذکر شده. یه مطلبی که در کلام مرحوم نائینی در قسمت جواب دادن به همون اشکال ثانی وجود داره اینه که مرحوم نائینی در حقیقت هر دو تا جواب رو که صحیح دونست، منتها در هر دو جواب ملتزم شد که علتی را که در روایت ذکر شده مرکب است از علتی که ذکر شده قیاسی است که مرکب از یک صغرای مذکور صریحاً و کبرای مجوی و غیر مذکور است. هر دو جواب اینو داره و روی نصف فرموده که این جور حرف رو هم که ما صحیح میدونیم، موجه میدونیم، بنابراین روایت اشکالی نداره. در این قسمت از این جهت ایشون به اصطلاح هر جواب رو یکسان دیده، ولی اینکه این دو تا این جواب دادن از اشکال دوم آیا ارتباط دارد به بحث مانعیت نجاست در نماز یا شرطیت طهارت برای صلات، آیا ارتباطی به این دارد یا نه؟ در ضمن کلامش مرحوم نائینی فرموده که ما اگر طهارت را شرط برای صحت صلات بدانیم، شرط صحت صلات بدونیم، این بس این تطبیق مطرح هست و جا داره که به این علت ما بله کلام امام علیه السلام را معنا بکنیم که به ضراره فرمود نماز اعاده ندارد چون تو احراز طهارت کردی و طهارت هم شرط، بنابر شرطیت مولای قبول، این یعنی اشکالی بهش وارد نیست. ولی اگر ما نجاست را مانع بدانیم، تعلیل اینجوری که انه اوزه هست، حالا تعلیل یا بر اساس کبرای شرط بودن احراز یا کبرای اقتضای امر ظاهری للایضا، هر یک از این دو را روی مبنای مانعیت نجاست برای نجاست صبح برای صلات بخوایم در نظر بگیریم، تعلیل و توجیه واضح تر هست. ولی اون در اون شکل اول هم مطلب صحیحه، ولی در این تقدیر واضح تر هست. به مناسبت این کلام مرحوم نائینی این بحث در اینجا مطرح شده که آیا مثلا در اعتبار این که اگر مکلف در لباس نجس نماز بخواند نماز او باطل هست و باید لباسش نجس نباشه، آیا بین شرطیت طهارت و بین مانعیت نجاست اصلا ثمره وجود داره و بله ثمره وجود داره یا ثمره وجود نداره، و آیا ما می توانیم به هر دو ملتزم بشیم، یعنی بگیم نه در اینجا هم مانعیت هم نجاست مانعیت دارد هم طهارت شرطیت داره، جمع بین این دو میشه یا نه؟ آیا جمع بین این دو میشه یا نه؟ و اگه جمع نباشد، آیا بین این که شبه اول رو انتخاب بکنیم یا شبه دوم رو انتخاب بکنیم ثمره هست یا ثمره نیست؟ و مطلب سوم اینه که برها در باب صلات با استفاده از ادله و روایاتی که در مورد بطلان صلات در صحب نجس وارد شده، ما استفاده مانیت نجاست میکنیم یا استفاده شرطیت طهارت میکنیم؟ به مناسبت این بحث در این قسمت مطرح شده، بچه ورود این بحث در حقیقت به این عنوان بوده که بالاخره برای حل، چون در اینجا در حقیقت امام علیه السلام در جواب سوال زراره فرض کرده بود که نجاست لباسش مثلا بحث به رأیتوهو فرض کرده بود که نمازش در لباس نجس واقع شده،
نمازش در لباس نجس واقع شده. بله، در حکم سوال کرد از امام علیه السلام که اعاده واجبه یا نه. امام علیه السلام حکم این مورد رو بیان فرمود، آیا این از باب مانعیت نجاست بوده یا از باب شرعیت. به مناسبت این، با توجه به خصوصیت مورد سوال و با توجه به اون نکته‌ای که مرحوم نائینی در جواب از اشکال دوم فرموده بود که تحلیل را بخواهیم توجیه بکنیم علی مبنای مانعیت، از هر حد به تکلفی ندارد ولی علی مبنای شرطیت فی الجمله مقدار ولو صحیح هست ولی بدون واضح به اون معنا نیست، به مناسبت این بحث مطرح شده که آیا نجاست مانعیت دارد یا طهارت شرطیت دارد. خب در اینجا یه مطلبی که عنوان شده در اینجا این که آیا ما میتونیم جمع بکنیم بین شرطیت طهارت و بین مانعیت نجاست، آیا بین اینا میتونیم جمع بکنیم یا نمیتونیم جمع بکنیم. خب در این قسمت گفته شده به این که ما نمیتونیم بین شرطیت طهارت و مانعیت نجاست، بین شرطیت طهارت و مانعیت نجاست جمع بکنیم. چرا نمیتونیم جمع بکنیم؟ به جهت این که در اینجا علایالن عهد الجعلین لغو میشه، جمع بین این دو در حقیقت موجب لغویت عهد الجعلینه. علایاله اونچه که از جعل مانعیت به عنوان اثر به دست می آید اینه که صلات مقید به عدم وقوعش در نجس یا عدم وجود نجاست در لباس هست، نتیجه میشه که اگر نماز با در لباس نجس واقع شده باطل بشه و برای اینکه نماز صحیح محقق بشه باید نجاست رفع بشه. اثرش اینه دیگه. اگر شرطیت هم جعل بشه مقتضای شرطیت هم اینه. خب در اینجا جعل این دوتا با همدیگر معنا نداره چون مستلزم لغویت اثری بر این مترتب نیست، مثل بقیه چون در جعل امر اعتباری ولو امر اعتباری سهل المعونه است، اعتبار سهل المعونه است، اینجور نیست که تابع فرض معتبره ولی احتیاج به مصحه داره. مصحه جل ترتب اثر هست. روی این حساب مجردی که بلا هر دوتا هم شرطیت هم مانیت هر دوتا قابلیت اعتبار را داره ولی در این دوتا را در کنار همدیگه بخواد جل بکنه و این معنا نداره. البته این که گفته میشه که شرطیت قابل جعل و مانعیت هم قابل جعل، مقصود با همون بیان صحیحی که در اینجا گفته شده، چون در اینجا به حسب اونی که مرحوم نائینی فرموده و در کلمات مرحوم آقای کوهی و عده از محققین دیگه هم مطرح شده، اصلا شرطیت، جزئیت، مانعیت اینها جعل مستقل نداره. جعل اینها برمیگرده به تقیید در ناحیه تکلیف در بین. اگر شارع متعلق تکلیف را نماز با وضو قرار بده ازش انتظار شرطیت میشه، اگر متعلق تکلیف را نماز بدون قهقه قرار بده ازش مانعیت قهقه استفاده میشه. به این لا اینجور نیست که مانعیت جعل مستقل داشته باشه، اینا جعل مستقل نداره. چرا جعل مستقل نداره؟ نکتهش همون باز لغویته، چون اونجا هم اینجور تقریب کردن که در جایی را که در مواردی که مظان شرطیت به مانیته یا شارع فقط شرطیت و جزئیت رو فقط جعل میکنه، حکم تکلیفی روی مقید نمیبره. اگر فقط شرطیت و جزئیات رو جعل کنه حکم رو روی مجموع مقید نبره، اثری وارد نمیشه چون مکلف منبعث به سمت عمل نمیشه. اگر تکلیف را روی مقید ببره، بعد از اینکه تکلیف را روی مقید برد دیگه جعل شرطیت به عنوان فرض مستقل معنا نداره. خب بر این اساس جعل شرطیت در حقیقت برمیگرده به تقیید متعلق تکلیف، یعنی صلات مقید به وجود طهارت باید باشه. جعل نجاست معناش اینه که اگه این نجاست مانع هست، ریشه مانعیت هم مانعیت که امر جعلی مستقلی نیست، ریشه مانعیت که امر انتزاعی هست برمیگرده به تقیید متعلق تکلیف به عدم او. وقت اگر بخواد این دوتا با هم دیگه جعل بشه، نتیجه میشه که صلات هم مقید به وجود طهارت هست، هم مقید به وجود طهارت هست، هم مقید به عدم نجاسته. اون وقت تقیید به هر دو، تقیید به وجود طهارت با تقیید به عدم نجاست، جمع بین این دو مستلزم لغویته، چون اون اثر متوقع از هر کدوم از اثر متوقع در بین با یکی از این دو تا جعل حاصل میشه، وجه نداره که به هر دو.